بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر کونهی عرزن لا یلزم کونه کیفیتن لعدم کلیته و عمومه و ما هو من الاعراض العامه والمفهومات الشامله للموجودات انما هو الوجود الانتزاعی العقلی المستری الذی اشتق منه مفهوم الموجود بما هو موجودون. حالا به این فرمایشی که دیروز در جواب تحقیقی که فرمودن که عنوان جوهر بودن یا عرض بودن بر چیزی، اینها عناوین کلیه هست، عنواناتی هست که از موجودات اتخاذ میشه، معانی کلیه. و بعضی از این موجودات رو میبینیم که در تحقق خارجیشون پشتوانه نمیخوان، موضوع نمیخوان. بعضی ها نخیر اینطور نیستن، نمیشه که خود به خود تحقق داشته باشن، مثل معنای حرفی در نحوان باید با ضم ضمیمه جمله و کلام و اینها این حروف معنای خودشون را ادا کنن. اعراض اینطورن، باید با ضم ضمیمه جواهر خودشون رو نشون بدهن و اینها در متن و در حاشیه جواهر قرار گرفتن که موضوعشون هم این فرمایششون. حالا الان می فرماد و علا تقدیر کونهی عرزن، بیایی ما به یه توسعه در تعبیر شبیه اشتراک لفظی. نه خیر، این وجود که عارض ماهیت هست این رو هم بگیم عرز، اما اطلاق عرز بر او معناش این نیست که اون عرز باشه. یه نحوه که به تفکیک عقلی داریم بین وجود و ماهیت جدایی میاندازیم و اینها را از یک دیگر تمیز میدهیم، ثم وجود را عروض به ماهیت میدهیم، این عارض اون عرز نیست. بر فرض اطلاق عرض بر این وجود همچنیست که به اون معنای عرض باشه، که اون معنای عرض التفات فرمودید که در قبال جوهر است که معانی کلیه و حقیقت وجود در خارج و معانی کلیه به آی ذهنشون به آی تقررشون در ذهن است و حقیقت وجود در خارج تشخص و تعین دارد و عنوان کلی بر او صادق نیست، عنوان جزئی بر او صادق نیست. جزئی اونجا هست که کلی باشه و او باشه فردی از افراد کلی. و این معانی منتزعه عامه مطلقا از حریم وجود متحقق در خارج دور است. این حرفمون بله، به معنای وجود مستری انتزاعی که ویاش در ذهن است، کینونت و شی، موجودیت و شی، بودن شی، اینها معانی اعتباری که در ذهن لحاظ میکنیم، البته اینها عارض هستند بر مثلا موضوعاتشون، اما بحث ما که در عینیت وجود حرف داریم، الان صحبت در عینیت وجوده، راجع به وجود به معنای مستری انتزاعی که الا و لا بوده در ویای ذهن قرار دارد نیست، و حرف راجع به وجود عینی خارجیه. پس وجود عینی خارجی کلی جزئی، این معنای مستری انتزاعی، این عناوین مفهومات عامه، اینها هیچ یک بله بر او صادق نیست، بلکه خودش یه متحقق و متأصلی است در خارج، اصلی است در خارج که همه این عناوین از او اعتبار میشه، انتظام میشه، از او برخواسته میشه، نه خودش اینها بوده باشه. این فرماششون. و علا تقدیر کونهی وجود عرزن لا یلزم و کونه کیفیتن، که شما گفتید حالا وجود عارضه بر ماهیت هست، پس هیئت است و جوهر نیست و میشود عرض، و ببینیم کدوم قسمی از اعراض نهگانه هست و میبینیم که تعریف کیف بر او صادقه. فرماش دیروز شما لا یلزم و کونه کیفیتن وجود، یعنی چون کیف از معانی اون تعریف، اعراض همه معانی کلیه که میاریم معانی عامه، لعدم کلیت هی وجود متحققه در خارج و عمومهی و ما هو من الاعراض العامه و المفهومات شاملت للموجودات، اونی که عرض به معنای اصطلاحی واقعی، انما هو الوجود الانتزائی العقلی المصدری، که وقایع تقررش هم ذهن است، مفهوم عام است، موجودیت و شیء است، کینونت و شیء است، کون و شیء این است، بودن اوست، معانی که در ذهن لحاظ میشه. الذی این معنای مصدری که اشتق منه، از این معنای مصدری مفهوم الموجود به ما هو موجود که موضوع بحثه، اونی که موجود به ما هو موجودون هست، فرمودید که این معنای عام کلیه که در ذهن موجودون، موجودون مشتقه. و بخواهیم که روی قاعده ادبی سوال که این موجودون به ما هو موجودون، این موجود مصدرش چیه؟ بله، باید بگیم که این موجودی که به ما هو موجودون معنای عام موضوع مسائل فلسفیه، این مشتق است از مصدری که سنخ خودشه، از مصدری که به وزانه اوست. خود موجوده به ما هو موجودون معنای عام ذهنیه، مصدر او که او هم از اوست، که حالا شده مشتق، موجودون شد، مشتق شد از مصدری مثل خودش. چی باشه مصدرش؟ وجود معنای مصدری انتزاعی. وجود معنای مصدری انتزاعی که ظرف تقررش ذهن است، مشتق او هم موجودون به مهو موجودون است که ظرف تقررش ذهن است. الذی اشتق منه مفهوم الموجود به مهو موجودون. خیلی پس این وجود عینی خارجی اگر تعبیر عروض براش آوردیم که عارضه بر ماهیته، با این عرضها قیاس نشه. حالا اینجا وقف تام، عبارت تمام. ولی مخالفتهی مفعول واسطه و تعدیل است برای زهره عبارت خط بعد. ولی مخالفتهی زهره، بله، متعلق است به زهره بعد. و ظرفم که اونجا که ظرفم در حکم ظرفم، میدونیم که خیلی توسو دارن، خوشنشینن، گاهی از عاملش مقدم میشن، برای مقدم میشن، گاهی متأخر، اینجوری ها. ولی مخالفتهی این وجود، این وجودی که شما میفرمایید عرض است، که در خارج حرف عرض و معنای واقعیش برای صادق نیست، ولی مخالفتهی ایزن سائر الاعراض فی ان وجودها، اون اعراض فی نفسها عین وجودها للموضوع هست، و وجود و از اون طرف این وجودی که الان ما حرفشو داریم و وجود الوجود عین وجود الماهیت است، لا وجود شیء آخر است لها، لا وجود شیء آخر لها زهره، بله زهره عدم افتقارهی، این وجود اون عرض، میبینید اون عرض نیست، اون عرض بخواد در خارج تحقق پیدا کنه مفتقر است به موضوع، اما این وجود میخواد در خارج تحقق پیدا کنه، این مفتقر به موضوع نیست. نفس تحقق اوست. حالا مثلا در وجودات شؤونی بیارید، در وجودات اعتباری بیارید که آیاتن که اینجا فرمودید که نفس تحقق اوست، نفس کینونت اوست در خارج، به این نحوه که عروج ماهیتم بر او یا در خارج یا عروج او بر ماهیت. بله اینها همچنیست که ماهیت در خارج اصالت داشته باشه، تحقق داشته باشه. نفس جعلی اوست، نفس تحقق اوست. ظهر عدم افتقارهی بی تحققهی الالموضوع فلا یلزم الدور الذی ذکره شیخش را. بله دور اون وقتی لازم میاد که ما بگیم که این عرض مثل اون عرازه، اون عراز موضوع میخوان، موضوعشون باید موجود بوده باشه، دورم لازم نمیاد. اون عراز بخواد کیف و یا ثبات کم اعراض بخوان تحقق پیدا کنن، احتیاج به وجود موجود دارن، موضوعشون موجود است، متحقق و این هم با تکی به اون تمام شده. اما این عرض را اونطور که شیخ اشراق پیش آمد، این عرض را بخوایم بگیم در خارج وجود داره، دور لازم میاد که این عرض احتیاج داره به محل قابل ماهیت، و ماهیت معدومه قابل نیست، ماهیت موجوده قابل است. فجاء حرف وجود و ثم بگیم دنبالش کنیم تسلسل دور اینها لازم میاد. پس چون این وجود، این عرض که وجود باشه، بله مثل اون عرض نیست، فقط به صورت اشتراک لفظی توسع در تعبیر اطلاق عرض بر اون میشود، میدونید که میبینید که احکام اون عرض بر او بار نیست که تا شما بفرمایید این کیفیت هست و چه بو اینا. خیلی خوب، الا تا حالا هر تمام شده، الا ان المختار اندنا. بله این حالا اون فرمایشی را که در منظوم خوندید، اون مأخذ فرمایش مرحوم حاجی، بله اینجاستش. و این حرف را هم باز بعد از این مکرر در مکرر مرحوم آخون عنوان میکنه، اونجا که بحث حرکت جوهری، حالا این منظومه ها همین چاپ رایج که هست با منطق چاپ شده، صفحه 245 مأخذ فرمایش حاجی که راجع به حرکت جوهری که و جوهریتون لدینا واقعه اسکانت الاراض و کلن تابعه، و تا دنبالش میاد که تجدد الامثال کونن ناصری، که ظاهرن در منظومه راجع به تجدد امثال همین یه جا حرفش زده شده، تجدد امثال همین یه جا. و این کتاب حالا دیگه راجع به تجدد امثال در موارد گوناگون بحثش زده میشه که حرکت در جوهر و تجدد امثال، حرکت در جوهر اصلی اصیل و قویم است در حکمت متعالیه، و تجدد امثال هم اصلی رسین و محکم است در مسائل در صحف عرفانیه. این دو و اینها معاذ یک دیگرن، حرکت در جوهر و تجدد امثال. و اونجا دنبال حرکت جوهری مرحوم آخون می‌فرماد که تجدد الامثال کونن ناصری، بله از الوجود و جوهران فیل جوهری. اینجاست که وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذالک الجوهر، اینطور که تجدد الامثال کونن ناصری از الوجود و جوهران فیل جوهری عرزان فیل عرزی. حالا یه مقدار که پیش رفتیم راجع به تجدد امثال که چی میخواهن، بله مقداری بحث شده، در حرکت جوهری چه میخواهیم بحث میان آمده، و تفاوت بین این دو را که به خوبی انشالله روشن کردیم، حرفشو زدیم. بله اینها حرفها بهتر خودشو نشون میدهد، و انشالله تا مباحثی خود پیش رفتیم بنده یکی از این جزواتی که موضوع در این موضوع حرفشو زدیم و مآخذ بحثشو و کجاها مرحوم آخون راجع به تجدد امثال و کجا و مرحوم حاجی در منظومه همین جایی که اسم بردیم و کتب عرفانی از خصوص و فتوحات و مصباح و اینها چی آوردن راجع به تجدد، مآخذ بحث رو برای آقایی که میخواد تحقیق کنه بحث کنه اینها را جمع جور کردیم و حرفش را زدیم و تفاوت بین قولین فرقشون چیه یا فرق ندارن یا معاضد هم دیگرن. غلط یه مقاله در این باره نوشته داریم که مباحث فریقین را تا فیها خالدون اونجا آوردیم، به وقتش انشالله حضور شریف شما تقدیم میشه. حالا علا ان المختار اندنا ان وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهریت اخرى، چون در خارج هویات وجودیه هست دیگه، هویات وجودیه در خارج که هویات وجودیه هست، موجودات کذایی هستن، موجودون جوهرون موجودون عرضون، مثل این که می فرمایید موجودون مجردون موجودون مادیون. اینها ما درسته که در وعازن تحلیل میکنیم و اینها رو میشکافیم، تشریح علمی میکنیم، اینها رو از دیگر باز میکنیم و تا اونجا که مقدورمونه میخواهیم که تاروپودش رو تارومار کنیم، برسیم به عمق اشیا. بشر اینطوریه به قول شیخ در تعلیقات که اصلا بر این فطرت سرشته شده، اصلا فطرت بشر اینه که میخواد به اعماق اشیا، به سر اشیا برسه. از این نادانی جهل در رنجه و میبینید که همه چی رو پشت سر میگذاره و به سوی فهمیدن معارف و حقایق رنج همه مشکلات را تحمل میکنه تا چیزی بفهمد. و یه مطلبی رو که فهمیدیم خستگیش در رفته، مثلا فرمایشاتی که در این باره آقایان دارن فراوانی، انسان بر این فطرت سرشته شده که میخواد حقایق اشیا رو بدونه. بعد حالا میبینیم یه جا موضوع جوهران کذایی، جوهران مجردون، جوهران مرکبون، که مرکب رو تعبیر به مقارن فرمودن با ماده هست، اونی که مجرد است تعبیر به مفارق فرمودن که از ماده و احکام ماده بری هست. اینطور بله غرض جوهر وجود به نفس وجود به خود موجود، این موجود به هویت ذاتهی به کینونت خارجیش جوهران و اون موجود عرضان و اون موجود مجردان اون موجود مرکبان، که این ترکیبات و اینها بله راه نداره در او. که اگر می فرمایید عرض وجود به نفس ذاتهی در این موتن عرض است شون، و بفرمایید جوهر وجود در اون مرتبه ذاتی کذایی خودش، اینا شؤون یک حقیقت واحد است. اگر اطلاق عرض جایی بر او شده، شأنی از شؤون وجود را اطلاق عرض بر او کرده، به این صورت که خودش خود این مرتبه از وجود، خود وجود من حیث او وجود را، اینها اتبار و شؤونات یک حقیقت واحده وجودن، تطورات وجودن. بله حالا البته منافاتم نداره با بحث حکمی پیش آوردن حکمت رائج، که حالا همین شؤونات وجود بعضی ها نسبت به بعضی متکی هن مثلا، اما انهای وجودات هن، آیات وجودی هن، عرض از جوهر از خود همین نفس وجوده، به این صورت اسم گذاری بخواییم بنمایید. الا ان المختار عندنا ان وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهریت اخرى، مثلا همچون نیستش که مثل ماهیت بفرمایید که موجودیت ماهیت به امر آخر است نه به خود ماهیت، اینطوری نی اونجا که یک قیدی و یک پسوندی زمیمه باید بهش بشود، اینطوری نه، به این صورت نه، که خود این شؤونات اونجا که مجرد است چگونه هست، مجرد بودنش به نفس ذات اوست، اونجا مادی بودنش به نفس ذات این کلمه است، این شأن است. ان وجود الجوهره جوهرون به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهریت اخرى و کذا وجود الارض ارزون به ارزیت ذالک الارض به این آیت به این شأن به این طور لا به ارزیت اخرى لما مر من ان الوجود لا عروج له للماهیت فی نفس الامر که واقعا ماهیت در خارج باشه که عارضش بوده باشه نفس الامر واقعا که این در خارج باشه ماهیت و این عارضون بشه بعد راه نداره پس اینی که عرضه نفس وجوده نه اینکه عارضه به چیز دیگره مثلا و اونی که اونجا جوهره نفس وجوده بله به این صورت و چون عروج او بر چیز دیگر معنا نداره جوهریت و عرضیت او به نفس ذاتشه نه به اضافه به چیز دیگر که چون عارض اوست چون عارض او هست میشود عرض چون عارض او هست راه نداره بل فل اعتبار ذهنی به حسب تحلیل عقل این وجودات انهای وجودات را میفرمود کل ممکنه زوجون ترکیبی مثلا مقارن مفارقه بله در نظر داشته باشیم که اینها شؤون یک حقیقت فاردن در خارج و اون فرمایشی را که اون پیروزها اون درس عرض کردیم در مرحله رابعه میاد که شیئیت شیء به صورتش است و صورت همه به نحوه به وجود است و وجود است که صورت و صور است اونجا باز این حرف و بهتر در مرحله رابعه راجع به بحث ماهیت و وجود احکام ماهیت لواحق ماهیت که صحبت میشه این باز بهتر خودشو نشون میده بله که اون عبارت رو خوندیم که بر رسوندیم که شیئیت شیء به صورتشه و آخون فرمود من برای تو این حرف رو میزنم به شرط این که او رو از اغیار مسئول بداری که ولنا فی هذا المقام زیاده تحقیق و توضیح للکلام فستم لما یتلا علیک من الاسرار ملتزمن صومه عن الاغیار الاشرار و هو عن الحکما که عرض کردیم فصل هشتمه بله مرحله چهارم بود دیگه اینجا حالا بله فصل هشتمه مرحله چهارم این کتاب ما رحلی صفحه 119 پیروزها یا داشت فرمودی و اینها باز بهتر خودشونشون میده حالا تلیعه بحث به زبان کتاب آشنا میشویم حرفا می نشینه توضیحون و تنبیحون خب آقا توضیحون بله همین عنوانی که فرمود تنبیحون بله تنبیح همون فرمایشی که در اشارات داشتید همونه و همون فرمایشی که قطب در شرح شمسی فرمود همونه که تنبیه آدم میدونه فقط یک هشداری به طرف دادن است یه ترنگل به او زدن آگاهی به اوست همینقدر بله نه این که بله ندونه بله حالا چشمش خسته شده عینکش رو زده بالا به پیشانیش داره براش میگرده و بگوید عینکم کو بهش بگی شما که خسته شدید عینک رو چیکار میکنید اینها میزنم به پیشانیشه اینطوری دارا هست خودش یه تنبیه یه ترنگل یه هشداری به او اینجا مالا تنبیه حرف معلومه فقط یه آگاهی به هشداری و توضیح که تبیین مطالب گذشته و داره تمثیل میفرماید حرف نور را پیش میکشد و مراتب نور را و وجود را پیش میکشد و مراتب وجود را و راجع به نور و راجع به ظلمت ما بخواهیم تعریف کنیم اونها را یه مقداری که تأمل کنیم میبینیم که بالاخره این لوازم و خواستشون را پی بردیم که اینی که ظلمته چیه؟ ظلمت اولین بار خودش پوشیده میشه ظلمت ثم سبب اخفای دیگران میشه خب پس نور چیه؟ آقا نور در قبال او اولین بار خودشو نشون میده ثم سبب نشون دادن چیزا دیگر میشه خب حالا به عربی تعبیر کنید شما طلبه هستید، بله میگیم باشه. اینی که نور است ظاهران به ذاته، لذاته مظهران به غیره، و اونی که ظلمت است مختفیتان لذاته ها به ذاته ها، و مخفن و بله و مخفیتان لغیره ها، که اول خودش پوشیده میشه دیگران هم پوشیده میشوند، اون اول خودش نشون میده و دیگران آشکار میشوند. و وجودات این طورن، وجود نور حسی رو که میبینیم، از این نور حسی بیاییم به بله این نور واقعی، که خود این نور حسی هم شأنی از شؤون همین وجود. نور حسی اگر وجود نداشته باشه دیگه نور نمیشه، و اونی که اصل نوره، یا نور از سماوات و الارض ادعیه میخونیم، یا الله نور از سماوات و الارض قرآن کریم میخونیم، و ملأ کل شیء نوره، ملأ کل شیء نوره در ادعیه میخونیم، از این گونه فرمایشات که راجع به نور داریم، اینها همه اینطورن که اینی که در خارج اولین بار هر چیزی خودش نشون میدهد بوده اوست، نور وجود است، که خود هرچه از موت از موت صورت عادی مطالبی برای ما معتاد شدیم به سلسله امور، مثلا با اینکه روشنه تقریبا به عنوان کتمان و مکتوم بودن و مجهول بودن و سر به سر گذاشتن بعضی از مطالب و اینها، یه چیزهایی رو حساب در دامنه ماده بودن، خاکی بودن، خو گرفتن با طبیعت، مثلا هماغوش بودن و با او بالیدن و بالا آمدن، اینها ایجاد کرده که آدم اون جهش علمی نمی کند که دیر مثلا این جهش براش پیش میاد که ببیند که نور وجود است، که هر کجا به هر طرف روی بیاورید، انسان ها مثلا انسان وجه داره که بفرمایید این رویشه و اون مثلا خلفشه، قدامشه، خلفشه، و از اون سوال بفرمایید که مثلا وجهشه چیه، میگه آقا وجهشه یعنی جهت ظهور و بروز آثار اون. این تو الان ما که ما میگیم این مقادیم بدن ما، این وجه ما و روی ما، میشنویم از این سو، میبینیم از این سو، میگوییم از این سو، میبوییم از این سو، همه اینها اینطور، بلی اون طرف دیگه نمیبینه، و این طرف که جهت ظهور و بروز آثار وجودی انسانه، میگیرد، مینویسد، راه میرود، همه به این سو هست. این طرف را که جهت پیدایش آثار اوست میگیم که وجه او، و اون از اون طرف نمیبیند، از اون طرف راه نمیرود، نمیگیرد و هاکسا. اما این معنا را در خود اصل وجود، حقیقت وجود نمیتونید بیاورید، بلکه به هر طرف که روی بیاورید فسمه وجه الله آثار وجودیه، همون روایتی که یهود آمدن از جناب امیرالمومنین صلوات الله علیه، از حضرت وسیع سوال کردن که راجع به وجه الله، که حدیث داره که آقا به جواب فعلی گذرونده نه جواب قولی، دستور داد که آتش برافروختن و شعله آتش در گرفت، و بهشون به عملا فرمود که شما وجه این آتش رو به من بگید، کدوم طرفه، کدوم طرفش وجه اوست، شعله آتش این دیگه اون طرف وجه نی، همه طرف وجه ناره، و اینها گفتن این دیگه این طرف اون طرف نداره، و علف اینما تولو فسمه وجه نار، بله فرمود همینطوره، فسمه وجه الله، که به عمل برایشون بیان فرمود، به هر طرف که روی بیاوریم آثار وجودی هست، نور وجود است که همه جا رو گرفته، و این معنا رو میخواهیم به عنوان توضیح تنبیه داریم عنوان میکنیم، و گفتاری از شیخ، از شفا به عنوان تسدید و تحکیم مطلب عنوان میکنیم، و فرمایشاتی که باز به عنوان توضیح و تنبیه بیان میفرما. قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود انه کما ان نور. این کما ان نور، کما ان نور، حالا کتاب ما میشه در حدود عرض کنم که یه 8-9 خطی کتاب شما شاید 10-12 خط بشه، داره کذالک الوجود و قد یطلق. بله آقا، بعد میرسید به بله کذالک الوجود و قد یطلق. خیلی خوب، قد یطلق و یراد منه المعنى الانتزاعی چطور؟ حالا اینجا میخواییم پس اول الان کما ان نور قد یطلق و یراد و چه و چه و چه، کذالک الوجود و قد یطلق، از طلبمون تا برسیم به اون کذالک. خیلی خوب میبینید بعد از یک سطر عنوان میفرماد اما از نور حقیقی و نور حسی. این نور الان عبارت ملاحظه میفرمایید، نور حقیقی مثل الله نور السماوات، ذوات مجرده، مرسله، عقول مفارقه، نفوس کلیه، اینها همه نور حقیقی. و نور حسی، نور شمس، نور بله قمر، نور کواکب، نور سروج، اینها نورهای حسی. الان پس این نور به صورت تعمیم اعم کما ان نور قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری، اون معنای انتزاعی که بله در ذهن هست، در خارج تحقق نداره، معنای کلی انتزاعی. ای نورانیت و شیئن، نورانیت و شیئن، مصدر، مصدر، نورانیت و معنای مصدری، نورانیت و شیئن من الاشیاء، ای نورانیت و شیئن من الاشیاء ولا وجود له فی الاعیان بل وجوده انما هو فی الاذهان. این یک، خب پس یک معنای مصدری که اصلا وجودش هست در، تحققش هست در اذهان، این یک. و بیش از همین دو وجه هم نیست، قد یطلق اون و قد یطلق این. و قد یطلق و یراد منه از وجود، از ظاهر و به ذاتهی، المظهر و لغیرهی من از ذوات نوریه، بله مقابل ظلمت، درسته، المختفیت و به ذاتها و المخفیت و لغیرها، بله این طور بخواییم به قیاس کأن طرف الاشیا به ازدادها، مثلا همچه حرفی کل واجب تعالی. خب پس الان چه فرمود آقا؟ من از ذوات نوریه کل واجب تعالی و العقول و النفوس، اینها هست، اینها هستن از اقسام نور دیگه. قد یطلق و کما ان نور، قد یطلق و یراد منه آن، و قد یطلق و یراد منه از این نور. پس نور مقسم رو چی باید بگیریم؟ اهم بگیریم. الان میبینید که نور را در این کل واجب مثال میزنیم، میاد تا به انوار حسی، کل واجب تعالی و العقول و النفوس و الانوار الارضیت الارضیه و کنون کواکب الارضیه بفرمایید، و الانوار الارضیت المعقوله او المحسوسه کنور الکواکب و السروج. خیلی خوب، حالا اونها ما اونها حقایقی هستن که واجب تعالی و عقول و نفوس و اینها، و انوار عرضیه، بله مثل نور شمس، نور قمر، اینها انوار عرضیه محسوس که قائم به دیگری هم، و الانوار العرضیه و الانوار العرضیه المعقوله او المحسوسه کنور الکوکب کواکب کنور الکواکب و السروج جمع سراج چراغ ها. این و لهو یعنی این دومی که قد یطلق و یراد منه از ظاهر و به ذاته، این دومی و یرا و لهو برای این دومی وجود فل اعیان، نه اون اولی که معنی مستری بود در ازهان بود، و لهو وجود فل اعیان لا فل ازهان کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله تعالی. حالا شما که فصل عنوان فرمودید فی عینیت وجود و زهره، اما این سیظهر رو که خیلی بحثش میشه، حرفش میشه و موضوع هم موضوع سنگینیه. بله، این توحید عرض کردن به تعبیر بعضی از مشایخ ما توحید قرآنی تا پیاده بشه، چون وهم خو کرده با کثرت و جدایی کثرات از یک دیگر، این بیاد کثرت مقهور ببیند و واحد قاهر ببیند و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این بله کار آسانی نیست. به قول جناب شیخ بهایی در کشکول که بیان می‌فرماد، خیلی ریاضت می‌خواد، خیلی کار می‌خواد، بله تنها به لفظ تا بنشیند و انسان باورش بیاد و بفهمد، جمع کند گوش و کنار همه حرفها را جمع کند تا به این معنا برسد، کم کار نیست که کثرت حجابش نشود. بله، کثرت حجابش نشود و میخواند که فعینما تولوا فثم وجه الله، حرفش هم میزند، میبینه هنوز به دل ننشسته، صحبت میکند نمیدوند کجاییه و از این گونه. بیدهی ملکوت و کل شی شنیده ولیکن نمیدونه. بله، مثلا برای من پیش آمده، بله مثلا آقای سر خیابون مثلا جلو گرفته، گفت آقا مثلا خداوند سبحان نگهدار مخلوق هست، ممکنات موجودات هست، یعنی مثلا اینطور که یه آهن ربا براده و خورده آهن را من مجذوب خود نگه میداره، اینجوریه مثلا؟ نمیدونه. بله، اونم از این سوالات کنار خیابونی و چقدر مشکل. خب نه، اینطوری تعالی الله عن ذلک که به این صورت بوده باشه، و این که توحید نیست آقا، این یه خیالی وهمیه پیش آمده. حرفشو میزنن تا بنشیند به دل و وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، آدم به اسم شریف یقین برسد و بداند که بله حرف توحید را، توحید قرآنی را. بله، کار مسئله سنگینه، با اینکه فرمایش فرمود سیظهر لک و خیلی هم حرف هم داریم، مطالب حرفا داریم. خیلی خوب. و اطلاق و نور علیها، اطلاق و نور علیها، ضمیر علیها رو بزنید به اون ذوات نوریه. این ذوات نوریه، این موجودات را این بگیم که این ذوات نوریه، اون اولی که یعنی دومی، و قد یطلق و یراد منه الظاهر و بذاته المظهر من الذوات کالواجب تعالی و العقول و النفوس، اینها را فرمودید که ما بگیم نور دیگه، اطلاق نور بر اینها بشه. و اطلاق نور علیها به تشکیک، عبارت شما ال اتفاقی داره، خیلی خوب، بسیار خوب، به تشکیک اتفاقی. خیلی بله، این عبارات و نسخ و اینها دیدیم، در زحمت افتادن که تشکیک اتفاقی چیه. اتفاق اونطوری در منظومه خوندیم، یقول الاتفاق جاهل السبب، اتفاق یعنی بلا سبب. خب میشه به یک تکلفی معنا کنیم؟ صاف تحشیه فرمودن الاتفاقی بلا سبب میشه معنا کنیم، حرفی نیست. و بعضی آمدن راجب اتفاق، اتفاق لغوی بگیریم که مشا و چه اینها همه اتفاق دارن، اینها فرماشات گوناگون فرمودن. خب آخر اینها بسیار خوب فرمودید، اما هر فنی خودش یه اصطلاحاتی داره و عبارت پیاده کردن عبارت یه قاعده‌ای داره. ما گفتیم که تشکیک هست بر دو قسم، تشکیک عامی و تشکیک خاصی، در منطق منظومه خوندیم. و تشکیک خاصی رو فرمودید اون ایست که ما به اختلاف عین ما به اتفاق است. اینطور نبود آقا، ما به اتفاقشون عین ما به اختلاف، ما به اختلافشون عین ما به اتفاق، اینطوره. خیلی خوب. و ما بخواهیم این عبارت رو به قاعده ادبی یه جمله مرکب رو بخوایم نسبت بدیم، یعنی حرف نسبت رو، یا نسبت رو، یا نسبت رو بخوایم برای یک اسم مرکب بیاوریم، به تمام اسم مرکب گفتیم در قاعده ادبی یا نسبت نمیاریم. اون جزئی که معروفتر و مشهورتر مرکبه اون جز رو میگیریم و یا نسبت رو به اون جز، که میشود نسبت به کل، به لحاظ نسبت دادن به اون جز. اینجا که ما تشکیکی داریم که ما به الاتفاق عین ما به الاختلاف هست، این جمله رو، این قضیه رو، ما به الاتفاق عین ما به الاختلاف بخوایم نسبت بدیم، تشکیک رو به این قاعده، باید که یا نسبت رو به یه جزء او بدیم. بله، این به جزء او بدیم، و اینجا به کدوم جزء بدیم اولاست؟ به اتفاق بدیم یا به اختلاف بدیم؟ به اتفاق بدیم اولاست، برای اینکه میخوام بگیم یه حقیقت فارده است، لذا اسمش گذاشتیم التشکیک الاتفاقی. تشکیک اتفاقی چی دیگه؟ یعنی تشکیک خاصی، یعنی ما به الاتفاق عین ما به اختلاف. و عرض کردم من حالا فرمایشات آقایان را، بزرگانی آقایانی بعضی ها فرمودن بلا سبب، بعضی ها آمدن اتفاق لغوی گرفتن، بعضی ها گفتن عبارت احتمل و وجهین را، بعد این فرمایشات فرمودن و اینها، هیچی لازم نیست که ما میخواییم بگیم در این ذوات نوریه تشکیک خاصیه. چه بفرمایید از تشکیک خاصی، چه بفرمایید از تشکیک چه اتفاقی. و بعضی از آقایون عبارت را دست نزدن و در حاشیه نوشتن که الف لام را برداشتن، گفت که نه، این که الان ما صفت موصوف میخونیم دیگه، که ظرف را خبر میگیریم. الان عبارتی که ما خوندیم تشکیک و اتفاقی صفت موصوف، و ظرف را که به تشکیک هست خبر میگیریم، یعنی اینطور. و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقی، اینطوری میخونیم دیگه. بعضی آمدن در حاشیه تصحیح قیاسی کردن که باید اتفاقی خبر باشه، الف لام نباید داشته باشه. و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقیون که بشه اتفاقی خبر. اینها همه تکلفی است که فرمودن و مطلب این بود که به عرض رسوندیم. تشکیک اتفاقی، ما بل اتفاق عین ما بل اختلاف، ایه تشکیک خاصی، و این زحمت ها نمیخواد، تکلف ها نمیخواد. خیلی خوب، حالا پس الان اینجا نور رو که مثال زدیم چند قسم آوردیم؟ گفتیم دو قسم، قد یطلق و یراد منه اون، معنای مستری، و قد یطلق و یراد منه، این دومی که در خارج وجود داره و تحقق داره. حالا ول معنی الاول که معنای مستری بود، مفهومون کلیون عرضیون لما تحته من الافلاق. بنده آخا هنوز به ذهن من، به چیز خود مرا زحمت میده راجع به این ول انوار الارضیه، که انوار ارضیه بخونیم یا ارضیه، نسبت به محسوسات انوار ارضیه صدق میکنه. اما معقوله هم که میفرما، مثلا چون ارضی که مقابل جوهره، ارض مقابل طول دیگه، بل اونهایی که بینشون علت و معلوله میگن سلسله طولی، اونهایی که نه بینشون علت و معلول نیست میگن میگن چه موجودات ارضی. درسته؟ مثلا بود زید با بود امر میگیم زید و امر در ارض همه وجود ارضی دارن. اما مثلا عقول را نسبت به مثلا عوالم عالی طولی را، بله نفوس را، سلسله طولی را، به هم دیگر که قیاس کنیم میگیم اینها در طول همن مقابل عرض هم، اونجا که خلاصه علت و معلوله در طول همن، اونجا که علت و معلول نیست هستن موجودات عرضیه. بله، حالا میشه که اینجا عرضیه هم خون که این انوار حسی هم نسبت به دیگر علت و معلولیت مثلا نباشه نداشته باشن، و به اعتباری هم میشه که عرضیه هم خون، منتها اون معقوله و الانوار العرضیت المعقوله که اگر عرضیه بخونیم خیلی در زحمت نیستیم. حالا تأملش رو بفرماییم. والمعنى الاول مفهوم کلی عرضی لما تحته من الافراد بخلاف المعنى الثانی فانه عین حقائق نوریه مع تفاوتها به تمام و نقص و قوت و ضعف. که این چی هست؟ این تفاوت فرمودی تشکیک و اتفاقی. خیلی، حالا اینی که حقیقت خارجی کذایی است، می فرمایید حقیقت خارجی، حقیقت واقعیت خارجی که یک وجود است کذایی، این فلا یوسف و بالکلیت، بله کلیت است، معقولات ثانی است در ویا ذهن، ولل جزئیت ولا بالجزئیت، فلا یوسف و بالکلیت ولا بالجزئیت، به معنی معروضیت لتشخص زائد علی، بله جزئیت به معنی المعروضیت لتشخص. آخه این در خارج داره تشخص پیدا میکنه، این تشخص عارض بر این جزئیت میشه دیگه، این میشه بعد معروضیت این تشخص، که تشخص میاد روی که مالم یتشخص لم یوجد، بله به این جزئیت به این معنا نیست، راه نداره، و کلیت به این به همون معنای مقابل جزئی هم نیست. اگر گفتیم کلیه عرض کردیم که یعنی شیء وجودی داره. بله نورو که الوجود هست، هو صریح الفعلیت، خود فعلیت است، و صریح الفعلیت و تمیز خودش، عین تشخص، عین تعین، و الوجود و ظهور. خب اگر اینه، حالا این دفعه دخل مقدر، اینجا که انه یا کف را برداریم بگیم انه، که مرحوم آخون ناظر است به فرمایش شیخ در اشارات، که نظر شریف شما باشه در فصل هشتم نمط سوم اشارات، شیخ راجع به ادراک موجودات این بحث رو پیش آورد، که بعضی از موجودات را که میخواییم تعقل کنیم، اینها قشر دارن، زواید دارن، پوست دارن، بله این قشور را، این لحاف را، بله این زواید را، این جرم را باید از او بگیریم تا بشه معقول، و اونجا رو میگیم تجرید کردیم. این تجرید یعنی اون پوست را، اون زواید را، اون جرم را، بله اینها رو از او بگیریم که بشه مجرد و ادراک کردیم به صورت کلیش. و موجوداتی هستند که احتیاج به تجرید ندارن. خب حالا که موجوداتی هستند احتیاج به تجرید ندارن، خودشون هستن عقول محض و قائم به ذات و آری از ماده و احکام ماده، پس چرا اونها رو ما ادراک نمی کنیم؟ به ما پیوستم که هستن، ما هم از اونها گسسته نیستیم، بله ما هم مرتبط با اونها هستیم، اونها رو چرا ادراک نمی کنیم؟ بعد می فرماد که آمد شیخ که اینجا آخون فرماش می فرماد، می فرماد اونجاهایی که اون موجوداتی که اونها احتیاج به تعریه، تقشیر، پوست کندن، عبارات دارن که اینو تقشیر کرده که تفعیل گاهی برای ازاله میاد، پوستشو بکنیم، درسته سلاخی کنیم، بله اون جاهایی که احتیاج به پوست کندن ندارن، خودشون معرّا هستن از این ماده و جرم و اینها، چرا پس اونها ادراک نمی کنیم؟ اونها بر اثر اونها احتیاج به تجرید ندارن، ضعف از ناحیه اونها نیست، اونها به فعلیت رسیدن، ضعف از این سوست. ما قوی نیستیم برای یافتن اونها و کم کم بالا بیاییم، رشد کنیم، انس بگیریم، ورزش فکری کنیم و به دیار مرسلات قدمی بگذاریم، کم کم میبینید که ادراک میکنیم، به اندازه سعه وجودی خودمون میرسیم، میابیم. اگر اونهایی که احتیاج به تجرید ندارند ما نمیابیمشون، تعقلشون نمی کنیم، ضعف از ناحیه ماست. مثل این که در عالم محسوس انوار حسی میبینید اشیا رو که اینجا این چشم ببینه ایشون تصریح میکنه، مثال میزنه این معنا رو، ایشون، ارسطو، فارابی، خود این کتاب. بعد اینها همه که میفرمان عالم اله یعنی عقول نسبت به نفس ناطقه ما به ما نور میدن، اونها به ما نور میدن که ما ماورای طبیعت را، دل اشیا را میخونیم به اون نور. اگر اون نور نتابد ما نمییابیم. شبیه نور حسی برای چشم سر، وزان نور حسی با چشم سر، وزان نور عقلی قوای روحانی است با چشم بصیرت. اگر اونها افاظه نفرماین، نور ندهند، ما علم به هیچ چیزی پیدا نمی کنیم که در بحث وجود ذهنی راج بحث علم و اینها پیش میاد. اونها باید نور بدهند، اضاءه و اناره بفرماین تا حقایق اشیا برای چشم دل مرئی بشه، مثل نور آفتاب برای چشم سر. حالا همین نور آفتاب که واسطه است برای دیدن اشیا، اگر ما بخواهیم نور را قوی کنیم، نور قوی بشه، قوی بشه، میبینی از کثرت قوت حالا دیگه چشم رو میزنه و نمیتونه چشم باز کنه، با اینکه نور است، یک پارچه نور قوی شده، نمیتونه ببینه. پس منافات نداره که شی قوی باشه، احتیاج به تعریه و تقشیر و تجرید نداشته باشه و ما نتونیم اون ادراک کنیم، که ضعف از ناحیه خودمون باشه، نه نقص از ناحیه او باشه. حالا اگر چنین سوالی بفرمایید جواب میدیم. و عدم و ظهورهی و سطوعهی اما من جهت ضعف الادراک عقلیان کان او حسیان، از این طرف ضعیف، او لاختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی، یا نه، یا این طرف ما ضعیف هستیم و اون خیلی قویه طرف مدرک ما، یا نه خیر، آن وجود آن قدر آمده بس که فزودند برو برگوساز، گر تو ببینی نشناسیش باز، آنقدر تنزل پیدا کرده آمده تا شده اون انزل، اون ازعف به یک ضرب من البیان در مقام تعبیر مطلب آمده، شده انزل و ازعف موجودات، اونقدر قشر داره، اونقدر قشر داره، اونقدر وجودش ضعیف هست، اونقدر بیقرار هست که تا ذهن میخواد او را بگیره میبینید قرار نداره، از کثرت ضعفش آدم نمیتونه او را ادراک کنه. بلی یه وقت خیلی سنگینه، یه سنگ نمیدونه چند کیلوییه، ای را نمیتونه بگیره پرتش کنه از بس که اون قویه. یه وقتی به قول خواجه در شرح اشارات مثال داشت، یه وقتی سنگ، حرف خواجه مثال میزنه که یه سنگ قوی را نمیتونی پرت کنی، درسته؟ بله، وزن برداری و زور آزمایی نکردی، سنگ قوی رو نمیتونی پرت کنی. یه بات اینه که پرکاه رو هم نمیتونی پرت کنی، پرکاه رو بگیره بخوای پرتش کنی، هوا و فضا اینا نمیگذاره، هر دو نتونستنه. هر نه اون سنگ بزرگ رو میتونی بگیری پرتش کنی، نه این پرکاه رو، او رو نمیتونی پرتش کنی ولی که اون قویه، این رو نمیتونی پرتش کنی از بس که این ضعیفه. اینجا این طوریه، این دوگونه وجود را که نمیشه ادراک کرد، یک قسمش از بس که قویه، یک قسمش از بس که تنزلات وجودی پیدا کرده، که راجع به این دومی هم بعد موارد گوناگون و حرفشو میزنیم، راجع به زمان، راجع به نسبت و درباره مطالب دیگه که پیش میاییم. اول اختلاطی، بله وقت شده؟